أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بعد از اینکه مرحوم مصنف سه تا دلیل برای قول مختار خودشون، یعنی وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل بیان کردن، یک اشکال مشترک بر هر سه دلیل کردن و ازش جواب دادن و یک اشکال مختص هم به صحت سلب کردن و ازش جواب دادن، میخوان تفاصیل موجود رو رد بکنن. اقوال تفصیلی ما داشتیم که اینها تفصیل میدادن، حالا متعدد هم بودن. بعضی از اینها ارشد خدمت شما که تفصیل میدادن بین مشتق متعدی با مشتق لازم، مثلا میگفتن در مشتق متعدی این برای عام وضع شده، مشتق لازم برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل وضع شده. ایشون میفرمان این صحت سلبی که ما گفتیم به عنوان دلیل، این مختص به بعضی مشتقات دونه بعضی نیست، تو همه جاری میشه. مثلا این آقایونی که مدن تفصیل دادن بین مشتق لازم با مشتق متعدی، ما به اونها میگوییم صحت سلب مشتق از من قضا عنه المبدأ مختص به مشتق لازم نیست. شما در مشتق متعدی هم میبینید، مثلا مثل ضارب که یک ماده متعدی داره، شما میبینید که میشود از کسی که سابقا متلبس به ضرب بوده و الان دیگه متلبس به ضرب نیست، من قضا عنه المبدأ شده، میشه ازش سلب کرد و گفت این آقا ضارب چی نیست. بنابراین این اختصاصی به لازم نداره و این گونه تفاصیلی که شما میدید تفاصیل صحیحی چی نیستش. مثلا فرض کنید حالا یه بحثش بین لازم و ارشاد خدمت شما متعدی هستش، موارد دیگر هم ایشون یکی دیگر هم اینجا ذکر میکنه تو عبارت خواهیم خوند. بعد اونجا ایشون میگه که پس نسبت به من قضا عنه المبدأ سلب صحیحه. اینکه شما میبینید که به متلبس بالمبدأ فعل حال هم مشتق صدق میکند، مراد از این حال چیه؟ اگر شما میبینید که آقا مراد حال نطقه، حال ببخشید تلبسه، حال و حال جریه، ببخشید میخواد به کسی که متلبس است به مبدأ در حال جری، یعنی الان این من قضا عنه المبدأ است، برای صدق مشتق میکند و حمل میشود مشتق بر او، صحت حمل دارد. چرا؟ به جهت این که داریم لحاظ میکنیم همون حالت جری و نسبت رو. مثلا میگیم آقا زیدون کان زاربن، زمان جری و نسبت چیه؟ زمان گذشته است. حالا این زمان تلبسش هم زمان گذشته بوده، این من قضا عنه المبدأ است که در اینجا متلبس بالمبدأ فی الحال یعنی فی حال الجری استعمال شده. این که میگه خب حقیقی و بحثی توش نیست، از محل بحث ما چیه؟ خارجه. درسته من قضا عنه المبدأ درش استعمال شد، اما همونطور که قبلا نمیشون فرمود این در واقع استعمال در من قضا عنه المبدأ نیست، این فرد به لحاظ حال نطق من قضا عنه المبدأ است، اما به لحاظ حال جر متلبس بالمبدأ فی حال جری هستش و اون بحثی درش نیست که قطعا حقیقت. بگم زیدون کان زاربن در مورد کسی که سابقا زارب بوده و متلبس بوده، بگم زیدون یکون زاربن برای کسی که الان زاربه و متلبس، بگم زیدون سیکون زاربن برای کسی که بعدا میخواد متلبس به ضرب بشود، اینا همش حقیقته، همه متلبس بالمبدأ فی حال جری هستش، این بحثی درش نیست. اما اگر وقتی ما میگیم این آقای من قضا عنه المبدأ میخواد متصف شود به این مشتق فلحال، منظورمون از اون حال حال جر چی نیست که بشه متلبس به المبدأ، نه منظورمون حال نطق باشد، یعنی این آقا نسبت به حال نطق دیگه من قضا عنه المبدأ، اما تو همین حال نطق بتونیم بهش بگیم زیدون زاربون برای کسی که قبلا در واقع زارب بوده. این حال اگر میگه باشه، ایشون میفرماد این استعمال رو ما نمیتونیم علامت حقیقت بدیم، این صحت حمل در اینجا علامت حقیقت چی نیست. چرا؟ که بیایم بگیم پس برای اهم بس شده. چرا نیست؟ جهتش اینه، یه به خاطر اینکه ارشاد خدمت شما استعمال اهم است از حقیقت و مجاز. اینجا احتمال داره مراد متکلم مجاز بوده باشد، یعنی اینکه اراده کرده باشد همون استعمال ارشاد خدمت شما لفظ رو در من قضا ان حل مبدا، ممکنه از حقیقت بده باشد. اینجا وقتی داره میگه حال، اون خلاصه تلبس هم در همین زمان حال حاضر اتفاق افتاده باشه. ما که نمیدونیم کدومشه وقتی این اتفاق داره میفته، ما نمیدونیم. اصالت الحقیقه هم که میگه ان شاء الله متلبس المبدا فی الحال، خلافش ثابت چی نشده، قرینه برش نداره. خلاصه ایشون میگه آقا این صحت سلب یک علامت محکمی است. اگه ببینید در موارد صحت سلب صحت حمل هم وجود داره، اون اهم اساس حقیقت و چی مجاز، اون علامت حقیقت نیست که بخواد با این صحت سلب معارضه بکنه به اصطلاح. ثم لا يخفى انه لا يتفاوت في صحت سلب عن من قضى عنه المبدا، بر شما پوشیده نیست که تفاوتی وجود ندارد در این صحت سلب از آنچه که مبدا از اون منقضی شده، بین کون المشتق لازما و کونه متعدیا، بین این که مشتق لازم بوده باشد یا متعدی بوده باشد. پس آقایونی که مدن تفصیل دادن گفتن اگر مشتق لازم بود برای متلبس بالمبدا بالفعل بس شده، اگر متعدی بود برای عام از متلبس بالفعل و من قضا عن المبدا بس شده است، چون میگه نه فرقی نمی کنه. حتی در صورتی که مشتق متعدی باشد هم اون صحت سلب که علامت وضع برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل بود وجود چی دارد، به صحت سلب ضارب هم من یکون فعلا غیر متلبسن به ضرب. الان ضرب یک متعدیه، یه مشتق متعدی از ضرب آمده، ضربهو این متعدیه. اما در این حال میشود این رو عرض خدمت شما از کسی که فعلا متلبسه به ضرب چی نیست و کان متلبسن به هی سابقاً متلبسه به ضرب بوده، میشه بلوجدان اینو ازش سلب کرد، بگیم آقا این آقا ضرب نیست، ولی دیگه الان ضرب نیست دیگه، میشه اینو گفت. و اما اطلاق او علیه، ممکنه شما بگید خب باشه صحت سلب اگه داره، صحت حمل هم داره، اونورش هم هست، خب اونو چیکار میکنه؟ میگه آقا و اما اطلاق او علیه، اطلاق مشتقی که مثلا متعدیه مثل همین ضارب علیه، یعنی بر من قضا عنه المبدا، کسی که بالفعل متلبس نیست، سابقا متلبس چی بوده، فل حال در زمان چی حال. اگر میبینید اطلاق میشود فل حال، این حال مرادتون چیه؟ فان کان اطلاقه علیه فی الحال به لحاظ حال تلبس، اگه منظور اینه اطلاق و جر داره به لحاظ حال تلبس اتفاق میفته، یعنی زمان تلبسش من قضا عنه المبدا دیگه سابق بوده، الان هم داریم میگیم زیدون کان ضاربا، نمیگیم زیدون یکون ضاربا برای کسی که سابقا ضارب بوده. اگه در همون حاله فلا اشکال کما عرف، اینجا که بحثی نیست، خب میشه استعمال مشتق در متلبس المبدا فی الحال، نه من قضا عنه المبدا. بله نسبت به زمان حال نطق من قضا عنه المبدا، اما به نسبت حال جری و نسبت این متلبس المبدا فی الحال، اینا رو قبلا تو اون مقدماتی که گفتیم، مقدمه چهارم بود نمیدونم پنجم بود، اونجا توضیح شده این مراد از حال چیه دیگه. و این کانه، اما اگر اطلاق مشتق بر این من قضا عنه المبدا اونم فی الحال به لحاظ حال چی باشد؟ به لحاظ حال باشد، منظور حال چیه؟ نطقه، همین حال حقیقی که مثلا گفته میشه. میخوایم بگیم زید الان ضارب است، اینو میخوایم بگیم، نسبت بهش بدیم اطلاق و جر به لحاظ زمان حاله، نه به لحاظ هر موقعی که متلبس بوده است ضارب بوده است، اونو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم فی حال نطق. اینجا میگه فهوه و ان کان صحیحا، درسته ما میتوانیم این کار رو انجام بدهیم، یه استعمال غلط نیست، اما معلوم نیست حقیقی هم باشه. استعمال صحیح دو جوره، گاهی حقیقیه گاهی چیه؟ مجازی هست. و امکان است صحیحاً الا انه لا دلالت علی کونه به نحو الحقیقه، ما دلیلی نداریم که بگیم این حتما به نحو چیه حقیقت. ما بیایم در من قضا عنه المبدا لفظ مشتق رو به لحاظ حال نطق استعمال بکنیم، یعنی کسی که قبلا ضارب بوده رو بگیم الان ضارب است، اینجور بگیم بهش، نسبت الان بهش بدیم، نسبت ضاربیت رو الان به او بدهیم. میگه ما این استعمال صحیح میدونیم، میدونیم غلط نیست، درسته صحت حمل داره، اما این صحت حمل علامت حقیقت نیست، دلالتی نداره برای اینکه این به نحو حقیقت بوده باشد. لکون الاستعمال اهم منها، به خاطر اینکه استعمال اهم از چه حقیقته، کما لا یخفا، همطور که مخفی و پوشیده چی نیست. بعد میفهمد کما لا یتفاوت، یک تفصیل دیگری رو باز بیان میکنه که آقایون گفتن و میخواد بگه صحت سلب در اینجا هم تفاوتی بین افرادش نداره. تفصیل چیه؟ گفتن آقا اگر این متلبس شده به ضد مبدا، این من قضا ان حل مبدا متلبس به ضدش شده، مثلا قائم بوده سابقا الان قاعد شده، یعنی این وضع شده در اینجا مشتق برای خصوص متلبس به مبدا فعل حال. اما اگر متلبس به ضدش چی نشده، در اینجا میگن وضع شده برای عام از متلبس به مبدا فعل حال و من قضا ان حل مبدا، یه تفصیل اینچنینی داره. ایشون میگه در این سه حدیث باز فرقی نیست بین جایی که متلبس به ضد شده است و متلبس به ضد نشده، حتی در جایی که متلبس به ضد نشده است هم میتوان به جهت اینکه انقضاء مبدا پیدا کرده این مشتق رو از او چیکار کرد؟ قائم رو سلب کرد. الان بالاخره قائم نیست، بگیم آقا زیدون لیسه به قائمن، میشه این کاری که صحت سلب هنوزم هست، شما نمیتونید بیاد اینجا تفصیل بدهید. این دلیلی که ما گفتیم اگر اشکالاتش رو رد کردیم، دلیل رو محکم کردیم، تو همه میاد، فرقی نمیکنه. میفهمد کما لا یتفاوت فی صحت سلب عنه، در صحت سلب مشتق از چی؟ آقای من قضا ان حل مبدا، بین تلبسه به ضد المبدا، بین اینکه بگیم اون فرد من قضا ان حل مبدا متلبس شده است به ضد مبدا و عدم تلبسه، یا اینکه بگیم نه اون متلبس به ضد مبدا چی نشده. چرا فرقی نیست؟ میگه لما عرفت من وضوح صحت ما عدم تلبس، چون میگم ما قبلا گفتیم واضح سلب مشتق از من قضا ان حل مبدا در صورتی که متلبس به ضدش هم نشده باشد هم صحیحه، فرقی نمیکنه. ولی اینکه متلبس به ضد هم همین که الان منقضی شده مبدا از اون میشه ازش سلب کرد، ولی متلبس به ضد اون مبدا هم نشده باشد. و این کان معهو اوزا، اگرچه بله صحت سلب مشتق از من قضا ان حل مبدعی که متلبس به ضد شده است از او واضح تره و روشن تره، اما این نیستش که اینجا این صحت ضرب دوچاره تشکیک بشود و اشکال بشود. نه، در اونجایی که متلبس به ضدام نشده باز ما میتونیم بگیم این زیدون لیسه به مثلا قائمه، فرقی نمی کنه. و من ما ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل، میگه از این نکته‌ای که گفتیم، که گفتیم آقا این صحت سلب رو اگه پذیرفتیم تو همه موارد میاد، ما تو دو تا تفصیل گفتیم، یکی تفصیل بین لازم و متعدی، یکی در تفصیل بین اون چی که متلبس به ضد شده و اون چی که متلبس به ضد نشده. حالا شما برید بقیه تفاصیل هم ببینید، این بحث صحت سلب تو همه اونها یکسان میاد و لذا همه تفاصیل رو چیکار میکنه؟ و من ما ذکرنا ظهر حال و کثیر منت تفاصیل، از اون چه که ما ذکر کردیم حال بسیاری از این تفاصیلی که آقایون ذکر کردن معلوم میشه. فلا نطیلو به ذکرها، بنابراین ما کلام رو طولانی نمی کنیم که بیم دونه دونه این تفاصیل رو بگیم، بعد صحت سلب رو دونه دونه تو هر دو شقش مثلا برای شما توضیح بدیم و وقت شما رو چکار کنیم بگیریم، خودتون دیگه برید تطبیق بدید. فلا نطیلو به ذکرها علت تفصیل، بنابراین ما وقت شما رو برای ذکر این تفاصیل، اون هم علت تفصیل، که یعنی بگیم این دلیل صحت سلب چجوری تو همه این تفاصیلشون و تمام شقوق این تفاصیل میاد نخواهیم گرفت. این عرض شود اتمام بحث ادله قائلین به وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا چی؟ بالفعل. این اتمام این بحث. بعد حالا میخواد ایشون وارد بشه در ادله کسانی که قائل هستن به وضع مشتق برای اعم از متلبس بالفعل و من قضا ان حل چی مبدا. حالا من اینجا فقط یه اشاره به اون تفاصیل میکنم، نه اینکه بخوام دونه دونه همه رو مثلا چیز کنیم، فقط تیتروار که تو ذهنتون باشه این تفاصیل چی بودن. تفاصیل البته زیادی گفته شده، 6 7ش مهمتره که حالا معمولا هم آقایون بهش اشاره، خود مصنف هم لابلای کلماتش قبلا یه سقیر از این دوتا موارد دیگر رو هم ذکر کرده بودن. یکیش حالا 6 تا شما اینجا میگیم، یکیش همین است که گفتن متعدی لازم گذشت، یکی دیگرش بحث هر شبت متصف به زده که اینم گذشت، یکی دیگه این است که گفتن که اگر مبدع یک مبدع سیال و ادامه داریه اینجا حقیقت درشه اهمه، اما اگر یک مبدعی است که حدوثیه و یک لحظه واقع میشه و بعدم تمام میشه، اونجا گفتن حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، که اینا رو همه رو مصنف قبلا چیکار کرد رد کرد، گفت نه این ربطی نداره، ما به ماده کار نداریم، ما میخوایم مقتضی هیئت رو بفهمیم، مادهش حالا اقتضای سیالت داره یا اینکه اقتضای ارشاد حدوث داره، به ما به اون کار نداریم، ما میخوایم بگیم همین ماده، یه موقع ماده هست یک لحظه ای اتفاق میفته تلبسش یه لحظه ایه، یه موقع ماده هست تلبسش یه شبان روز طول میکشه مثلا، خب متلبس بالمبدا بالفعل در اونی که یک شبان روز طول میکشه همون یه شبان روز متلبس بالمبدا بالفعله، من قضا ان المبداش نه اون نیست که ته شبان روز است و سر شبان روز متلبس بوده، این عمی الان ته شبان روز هم این متلبسه، این من قضا ان المبدا نیست که شما بگید برای عام وضع شده، بله میشه برای عام وضع شده، نخیر من قضا ان المبدا این است که یه شبان روزه بگذره، این کلا تلبسش زائل بشه، بعد اون مقاله شما بیاد بگید آقا این عمی وضع شده است، در اینجا هم میشه استعمالش کرد یا نمیشه استعمالش کرد، که اینا رو همه رو رد کرد، الان هم بس همین صحت سلب رو باز میتونه بیاره و مبنا قرار بده. یکی دیگه این است که گفتن که عرشبت خدمت شما که اگر اتصاف ذات بهش اکثری هست، یعنی این ذات اکثرا متصف به این مشتق میشود نه به زدش، در خارج مصداق اکثریش چی هستش؟ این مشتق این ذات، مثلا ذات ما عالم داریم و جاهل، درسته؟ اگه دیدین در خارج عالم زبات اکثرا جاهل هستن، اینجا عرشبت خدمت شما که متلبس بالمبدا بالفعل مد نظره، اما اگر دیدیم که نه اکثرا جاهل نیستن، اینجا وضع شده برای عام، اینم یه تفصیلی است که آقایمون اینو تا حالا البته مرحوم مصنف اصلا اسمش هم نبرده لابلای کلماتش، و بحث همون طروع زد رو هم که گفتیم، یکی این هستش که گفتن اگر که محکومون علیه باشد و موضوع قرار داده شده باشد این مشتق، اینجا برای متلبس المبدا بالفعل باشد، اما اگر محکومون به باشد و محمول به اصطلاح قرار داده شده باشد این مشتق، اینجا اون وقت ارشد ما میگیم که ارشد که برای اهم بس شده. اینم یک استدلالی بود که یه تفصیلی بود که قبلا اینم بهش من مصنف اشاره کرده بود اجمالا لابلای کلماتش. حالا موارد و تفاصیل خیلی زیاده، تفاصیل مال صاحب فصول هست، مال صاحب قوانین هست، هر شبت خدمت شما مرحوم فاضل تونی یکی از اینها رو داره، بعضی از هر شبت خدمت شما محققین اهل سنت مثل آمدی اینا رو هم آشنا بشید آروم آروم باشون خوبه، شما در اهل سنت اصولیون اهل سنت اون بزرگانشون که خب شما میدونید اونا از ما اصول رو زودتر تدوین کردن اهل سنت، دلیلش هم همین بوده دقیقا، چون که اونا دستشون از روایت خالی بود، معصومین خالی بوده، یه سری روایت نبوی داشتن که خب اونا تو خیلی موضوعات علیله و کامل نیست، حالا گرچه اونا همه سندها رو میگن صحیحه، صحیح مسلم، صحیح بخاری، نمیدونم همه رو صحیحه میدونن، خودشون راحت میکنن، اما بازم همه مسائل اونجا خب گفتنش خیلی از موضوعات دستشون خالیه، مثلا اون موضوعاتی که به صورت مستحدثه در عصرهای بعدی پیش میامده و ائمه اونجا نظر داشتن و بیان میکردن، خب اونا پیغمبر بیان نداشته نسبت به اونها، دستشون که خالی میشد گیر میکردن، نمیدونستن چیکار بکنن، چاره نداشتن غیر از اینکه برن سراغ علم چی؟ اصول. ما دیرتر به این ورطه افتادیم، علت داشت به خاطر اینکه ما روایات دستمون بود، با فاصله گرفتن از عصر حضور معصومین علیهم السلام و گم شدن قرائن و تشویش روایات و خیلی از این خلاصه عوارضی که بعداً پیش آمد، ما هم نیاز پیدا کردیم به این علم اصول، البته تو یک سری و حصول مسائل مستحدثه جدید، حالا اصلا فرض کنید هیچ روایت هم دست پاش اشکال نشده، همون اشکالی که برای اینها بود که زمان پیغمبر خیلی مسائل مستحدثه زمان معصوم نداشتن، بیان نداشت، بعداً بیان شده بود، حالا الان ما میگیم بعد از حضرات معصومین بعد از زمان حضور در زمان غیبت بسیاری عمل مسائل الحادثه پیش میاد که اینها خود حضرت ما رو ارجاع داده به چی؟ به روات احادیث، گفته برید اونجا، خب احادیث که نیومدن مسائل جدید رو بگن، طبیعتاً مسائل کلی رو قواعد کلی رو بیان کردن، ما بعد اصول استنباط از اون قواعد کلی رو چی؟ بدونیم دیگه، قاعدش اینه دیگه، و از اون طریق بتونیم حکم مسائل جزئی جدید رو استنباط بکنیم، لذا ما دیرتر رفتیم سراغ اصول، اینها خیلی زودتر وارد اصول شدن، خیلی هم متقن وارد اصول شدن ها، یعنی شما مثلا برید کلام محقق آمدی رو ببینید، خیلی کتاب الاحکام محقق آمدی داره، یه الاحکام ابن حزم عرشت خدمت شما اون داره، بعد عرشت مستصفا هستش، کتاب مستصفا هستش، نه اینا توی اونجا نیست، اگر خواستید دو جا میتونید، یکی مکتبت شامله هست، مکتبت شامله هم کتابای شیعه هم کتابای سنی همه رو داره، خب یکی هم اگه خواستید نرم افزار نصب نکنید، همین مدرسه فقاهت کتابخانه فقاهت رو بزنید تو اینترنت و اونجا شما نوشته کتابخانه اهل سنت، کتابخانه شیعه، کلام فلان، همه هم جدا جدا هم داره و مشترکن هم داره. بعد اونجا اسم کتاب رو سرچ میکنید، جستجو میکنید، میاره جلد و صفحه و اینها، یا حتی تو خود کتاب متنش اگه یه قسمتی فقره عبارت داشته باشه میتونید جستجو بکنید پیدا بکنید. اون هم چیز خوبیه، یعنی حالا دیگه خیلی سختتون نمیشه، راحت میتونید. فقط اینترنت میخواد، چون اون دیگه اینجوری نیستش که نصب بشه. سایت اون هم چیز خوبیه، اونجا مثلا میتونید مراجعه بکنید. مثلا المستصفا هستش، عرض شد خدمت شما، عرض کردم الاحکام عامدی هست، الاحکام ابن حزم هستش. اینا موارد مختلفی از کتابای اصولی اهل سنته که آروم آروم باشون آشنا بشید خوبه. من نمیخوام بگم استدلالاشون متقنه ها، حتما خیلی از استدلالاشون ما رد میکنیم. من میخوام بگم اصول رو متقن چیدن، یعنی خیلی مرتب منظم این علم اصول رو تدوین کردن. تدوین علم اصول ابتدا توسط اونها بوده، توسط شیعه نبوده. بعدها شیعه آمدن، بعد یه سری مسائل رو گاهی اضافه کردن، یه سری مسائل رو گاهی حذف کردن، بعد نظرات جدید دادن، شده اصول شیعه. بعدن این حالت اتفاق افتاده، قبلا این نبوده و اینم لازمه. عرض میکنم بعضی ها، یه سری افراد هستن، حالا امروز من نمیخوام وارد بحث جدیدمون بشم، اون بحث ارشاد ادله قائلین به عمد، چون که دیگه نمیرسیم الان اونو بگیم. من بیشتر قرارم این بود که این بحث تمام بشه و دلو بحث جدید باشه برای فردا. ارشاد چی میگفتم؟ بله گفتم که یه ها یادم رفت چی داشتم میگفتم. اهل سنت، خیلی از این آقایونی که میگن علم اصول لازم نیست، بعضی ها هستن میگن ما به علم اصول هیچ احتیاجی چی نداریم، حتی تو همون فقهشم میگن نیازی نداریم. جوابایی که بهشون میدیم همین هاست که الان اومدیم گفتیم. یکی بحث اولا اینه که گفتیم در اثر گذشت زمان و غیبت معصومین علیهم السلام، ما چون دستمون به معصوم علیه السلام نمیرسه طبیعتا برای استنباط توی یه جاهای گیر میکنیم. یکیش بحث اخبار متعارضه است، چکار کنیم؟ بالاخره روایاتی هست، سندا معتبر، حجت فی حد نفسه، اینا به لحاظ دلالت با هم منافات دارن. اینجا باید چیکار کرد؟ اون بحث تعادل و تراجیح و فلان اینها اون باید مطرح بشه، باید بحث بشه. اینا البته تو روایات هم آمده، تو خود روایات به اینا اشاره شده خیلیش. اخباری که راجع به تعادل و تراجیح هست، خود به مشتهر بین اصحابه که میدونم بدع شاذ نادر و حالا موارد متعدد، فقرات متعددی که تو روایات آمده. خیلی از این علم اصول ما هم رواییه خیلی جاهاش، یعنی اینجوری نیستش که همش عقلی بوده باشه، خیلیش رواییه. با تعجب روایات، با تعجب آیات، یه سری قواعد کلی رو ما بنا، یه سریش هم عقلایی. البته مباحث الفاظ معمولا چه هستش؟ مثلا همین مشتق رو نمیدونم ارشاد خدمت شما، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و اینا، خب بحث عقلاییه، بحثی نیست که تو روایات بهش اشاره شده باشه. یه بخش زیادیش هم بحثای روایی ما هستش که از طریق روایات ما می‌خوایم حل بین متعارضات اینها. خب یه بخشی هم متعارضات ما واقعا بهش نیاز داریم. بعد بالاخره تکلیف یه زمانی بود میرفتن پیش معصوم علیه السلام، حضرت میفرمود خدا لعنت کند کسی رو که دشمنان ما رو لعنت میکنه. بعد میشیدن حضرت ازش خبر معتبر آمده که، یا خودشون اصلا از زبان حضرت میشیدن که حضرت میفرمود خدا رحمت کند کسی که دشمنان ما رو لعنت میکنه. دو تا روایت ضد هم از خود حضرت میشیدن. خب بعد خود حضرت بود، میرفتن بهش مراجعه میکردن توی مجلسی خلوتی جایی، بالاخره آقا شما این دوتا رو فرمودید، بالاخره خدا لعنتشون کنه یا رحمتشون، ما الان لعنت بکنیم دشمنان شما رو یا نکنیم؟ بعد حضرت روایت جامعه میفرمودن، میگفتن خدا لعنت کند کسانی رو که در علن دشمنان ما رو لعنت میکنن و اینجوری جان و مال و ناموس شیعیان رو به خطر میندازن، و خدا رحمت کند کسانی رو که در خفا این کار رو انجام میدن و اینجوری حفظ میکنن جان و مال و ناموس شیعه، از اون ور اونها رو هم لعنت میکنن. این جزء واجبات ماست. خب این الان مشکل حل میکنه دیگه. ما اونجا نیاز به اخبار تعادل و تراجی و فلان اینا نداشتیم. زمان معصوم وقتی بود، حضور داشت، ما مراجعه میکردیم و از او چیکار میکردیم؟ مطلب رو میگرفتیم. الان باید چیکار کرد؟ حتی اگر من میگم همین در زمان غیبت هم یک فقیه با معصوم علیه السلام در ارتباط باشه، ممکنه یه فقیهی حضرت رو ببینه، کما اینکه در طول تاریخ شیعه بودن کسانی که مراوده داشتن، مثلا مرحوم سید برهادالعلوم بالای 25 بار میگن امام زمان علیه السلام رو زیارت کرده بوده، یعنی دیده بوده حضرت رو، با هم صحبت کرده بودن، مباحثه کرده بودن. خب این کجا؟ مثلا یه فقیه حالا مثلا که دستش خالی از ارتباط با معصوم کجا؟ درسته، اما بحث این است که اون برای خودش خوبه، یعنی اون برای خودش علم چون پیدا میکنه با حکم شرعی خوبه، اما اینکه فتوا هم میتونه طبق اون بده برای دیگران، این کار هم میتونه انجام بده، این خودش باید تو اصول بحث بشه، این بحث اصولیه. نه برای فتوای برای دیگران، برای فتوای برای دیگران همین بحثه. نه میخوایم بحث بود باید تو این اصول بحث. حالا بله یا نه، ما نمیخوایم بگیم نه
مقلد که نمیده از مرجعش دلیل. آره. مقلد
خودش حجت داره برای بقیه طبقه این فتوا بده. نه بحث سر اینه، خودش میتونه این کار انجام بده. نه این آقایون بحث میکنن تو علم اصول بحث میکنن، بعضی ها میگن آره میتونه، بعضی ها میگن نمیتونه، بعد اونجا بحث میشه دیگه. بالاخره یه جایگاهی میخواد که اون توی اون جایگاه از این مسائل بحث بشه که آه بالاخره باید چیکار کرد اینجور جاها، ما باید چیکار بکنیم. آره مثلا یه نمونه است. یا مثلا فرض بکن، حالا بحث تعارض رو گفتیم، این مسئله رو گفتیم، بحث تعادل و تراجی مثلا مطرح میشه، همین مباحث الفاظی که هست بالاخره اینا تاثیرگذار تو فهم روایات ما روایات بالاخره به زبان عربی وارد شدن، ما در زبان عربی الفاظ داریم. بحث مثلا حجیت ظهور که آیا ظهور حجت یا حتما باید کلام 100% باشه، این باید بحث بشه. بحث طرق مسئله که از چرا این خبر متواتر از ما آیه قرآن مطلب به ما رسیده، یا خبر متواتر رسیده، یا خبر واحد رسیده، بعد اگر خبر واحده عادل، عادل نیست، ثقه است، ثقه نیست، مثلا اگر ضعیفه آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نه، چرا؟ خب اینا همه چیزایی است که داره به ما حجت رو دست ما میده، حالا حجت به لحاظ سند یا حجت به لحاظ دلالت تو بحث ظهورات و اینها مثلا فرض کنید. تو بحث مفاهیم اینا همینطور، اونها هم از باب ظهورات هستن دیگه، ظهورات لفظی هستن. اینا همه بحثایی هستش که باید فرد نه فقط برای فقه، من حالا میگم اسمش اصول فقهه، فقه که گفته میشه به معنای عامه، نه فقط احکام شرعیه، حتی شما بخواید یه حکم اخلاقی رو، یک گزاره اخلاقی رو از یک روایتی استنباط کنید، از یک آیه استنباط کنید که راجع به اون گزاره آمده، خب شما ممکنه تو مسائل اخلاقی هم روایتتون متعارض بشه. ما داریم روایتی که توی یک مسئله اخلاقی واحد دو تا حرف مختلف زدن، و بعد اونجا چیکار کرد؟ بحث جمع عرفی باید مطرح بشه، آیا جمع عرفی دارد ندارد، اگه ندارد کدومو ترجیح بدهیم، اینا همه بحثایی است که اونجاها باید وارد بشیم. فقط میخوام بگم یعنی بحث مثلا فقه به معنی اصطلاحی امروزیش که حالا احکام شرعی و فلان اینها باشه نیست، بحثای هر شب خدمت شما اخلاقی هست که اونا شاید معظم مباحث مثلا معارف ما رو اخلاقیات تشکیل میده، ما معظم مباحثمون برید روایت رو ببینید چند درصد ما روایت فقهی داریم، یه وسایلش شیعه، تازه این فقهی ها رو مثلا اومده تا جایی که شده چند، اما برید مثلا تو کتاب های دیگه ببینید، تو همین بهار برید ببینید، یا همین کتب اربعه خود ما برید ببینید چند درصد روایتشون فقهی هن، چند درصد اخلاقی هن.
خدا اصلا این گفتن
نون تو فقه، آره گفتن نون تو فقه، این برکتش روزیش بیشتره.
بنده خدایی که
داشتن
فاضلابه
کوچه‌شون میکردن درست برن، گفتن که فاضلابه. آره منظور این که اون اخلاقیات هم فهمشون، من خیلی یاره دیدم متاسفانه از آدمایی که گنده هم هستن به لحاظ عمومی، مردم خیلی اینا رو میبیننشون اینور اونور تلویزیون اینور اونور منبری هن. بعد اینا مثلا تو مسئله اخلاقی قاعدتا منبرم مسئله اخلاقی مطرح میشه، تو مسئله اخلاقی وارد میشن نمیتونن جمعش کنن، بحث عمیقه نمیتونن جمعش بکنن، اینا غلط و غلط برای مردم یک چیزای علکی، مثلا آدم وقتی ماکی مثلا میخونیم میبینیم اصلا همون روایتایی که خودش میخونه رو وقتی با هم دیگه میذاری کنار هم دیگه میبینه حرف نتیجه که گرفته از اونا در نمیاد. یعنی کسی که با یه دید اصولی به قضیه چارچوب دار داره نگاه میکنه میگه خب اینا دلالتاشون با هم متفاوته، بعد اون خاصه این عامه، بعد اون خاصه مطلقه، خاصه منوج هم نیست که بخوایم بریم سراغ ادله اتحاد جمع عرفی داره، هم لام برخاص بعد بشه، این همینجوری اومده عام و خاص اینا رو با هم دیگه بود، انگار هیچ تنافی هم با هم دیگه ندارن، نتیجه عام گرفته بود، بعد میاد میداده به خورد مردم، بعد اینا میره میشه فرهنگ، بعد از چندین سال چندین نسل اینا تبدیل میشه به فرهنگ تو جامعه.
سوالی الان ما واقعا شما فهمیده شو به نظر الان جاشه واقعا تو ذهن من ایجاد شده، الان هدف اصول چیه؟ رسوندن انسان ها رو سعادتشون،
بله
اعمالشون نیاتشون مطابق رضای شارع باشه، به سعادتشون برسن. خب این جزء این فقه میاد اون دستورات شارع رو به ما میرسونه.
بله.
خود شارع در زمان خودش بعد اهل بیت بعدش اومدن برای ما دستورات رو بیان کردن، خودشون تفکیکی بین مسائل اخلاقی و مسائل فقهی که قائل نشدن. ما یه جا نداریم روایات ما اصلا از بوده اینا مال فقه
همین
اینا اخلاقیه. مثلا ببینید دفتر آقایون استفتا
آره.
یه مسئله کلا اینجوری این اخلاقیه، مثلا این جزء اخلاقا بکنید بهتره. ببخشید اخلاق شاخ و دوم داره، مثلا این چیز خاصیه. خب اون اهل بیت دیگه گفته نماز بخون، هم اهل بیت هم گفتن غیبت نکن، هم اهل بیت هم گفتن کذا. من این تفکیک که قائل شده که اصلا تو رساله های عملی اصلا اسمی از خیلی از مسائل خودمون فهمو به موضوع روایت ما چیزی دیگه است برده نمیشه، ولی ببینید که مثلا یه سری ابواب خاصی اصلا همه یه شکل اصلا این رساله های عملی که الان به شکلی هست میگن یه زمانی شروع شد، اصلا یه چارچوب خاصی ریخته شد اولین نفر، بعد همون بعد طبق همون متها بنا بر اختلاف فتاوا اومدن مثلا واجب شو کردن مستحب اونجوری کردن، همه از اصل رساله رو میذاریم کنار هم ببینیم متنشون هم یکیه تقریبا. این چی بوده داستانش، حکمتش چی بوده که این حوزه به این مسئله یا حوزه بود یا مثلا میگه علما کلا به این قضیه دچار شدن که یه تفکیکی بین فقه و اخلاق ایجاد کردن، در حالی که شرع مجموع فقه و مجموع احکام شرعی و اخلاقی اصلا تفکیکی به این معنا نداره. یه سری مثلا ما میگیم دفتر مرجع میگیم، حالا مثلا به عنوان نمونه اینم عرض کنم، حالا ببخشید
بله،
این مسئله ارزم خدمتتون نکاتی هست مثلا توی تشییع جنازه مثلا زنان شرکت کنن یا نکنن. حالا الان نظر آقایون الان من واقعا به طور دقیق نمیدونم چیه، ولی بگم لااقل در حد کراهت رو قائل باشن. ولی بعضی مثلا من اسم الان قابل به حرمت هم از این بودن زنان در تشییع جنازه
بله،
ولی مثلا میگی بهشون میگی میگم حالا اخلاقا نکنن بهتره، نمیگه مستحب، نمیگه مکروه، نمیگه فلان، میگه اخلاق. یا مثلا قضیه سفره محرم نامحرم بشینن،
بله
سفره مشترک محرم نامحرم بشینن، مثلا خانم مقلد مثلا آقای سیستانی این حرفو مثلا پرسید دفتر من گفته بود اخلاق نکنن بی کراهت داره، مثلا نکنن بده یه جوری با یه سری احکام شل میگیرن بازی میکنن، انگار مثلا اینا رو مهم این رو جزء دینی بکنی نکنی مسئله نداره، در حالی که از خیلی از کراهت ها رو ببرید تو روایات باز بکنیم، حالا نه در حد حرمت هم اگه قبولشون بکنیم لحنشون خیلی شدیده توی چیز ما تو سعادت ما قطعا تاثیر بود، اینا رو باید بیان مردم بگن
بله
شوخی نیست. این چیه قضیهش من سر در نمیارم، درست این تفکیک بین فقه و اخلاق من نفهمیدم از کجا شروع شده حکمتش.
نه اخلاقیات در واقع میشه گفت اون امور مستحب مکروهی هستن که برای ما بیانشن متون هر مستحب و مکروهیم، مستحبات و مکروهاتی که بشر مصلحت اونها رو میفهمه و بهش هم گفته شده که آقا مثلا اگه ما میگیم دروغ نگید، خب حتی ما تو واجبات هم داریم، یعنی واجبات و محرماتی داریم که اینا اخلاقی به حساب میان، یعنی فقه میگم فقه و اخلاق به اون معنی اصطلاحی خودشون ما هم متداخل هستن، اینی که الان اینا میگن من کار ندارم اونم حالا توضیح میدم، یا ما هم متداخل هستن. الان دروغ مثلا بحث دروغ رو شما میبینید تو کتابای اخلاقی هم ازش بحث شدن، با اینکه بحث لازم چیز حرامه دیگه، دروغ گفتن حرام، حالا
یه سری موارد
آره خب این ارشاد خدمت شما به عنوان یک بحث اخلاقی مطرح میشه و گفت نمیشه. چرا؟ مباحث اخلاقی مباحثی هستن که مصالح و مفاسدشون تو خود روایت گفته شده و قابل درک هم هست، یعنی اصلا اگه گفتم نمیشد ما میفهمیم، اما روایت هم بهش ارشاد دارن، یعنی مولوی به اون معنی که بخواد مولویان گفته بشه نه، اینا اومدن گفتن آقا دروغ نگویید، بعد علت این که دروغ حرامه و هر شرطی هست تو روایت ما داریم، ما علل الشرائع مرحوم صدوق هستش، اینا کارش همینه، این کتاب رو نوشته روایتی که مربوط به علل شرایع و قوانینی است که در دین ما آمده. حالا البته نه فقط اون واجباتش و محرماتش و اینها، مستحبات مکروهات هم ممکنه باشه، واجبات محرمات هم ممکنه باشه. اخلاق که گفته میشه در واقع اون بخشی از دین هست که او با هر شرط خدمت شما فهم شما هم کاملا قابل فهم، تعبد به اصطلاح درش نیست و امر تعبدی نیست که بخوایم بگیم آقا اینا تعبد ما رو کردن. تعبد هم یه نکته هست، یه موقع یه حکم تعبدی هست مثلا مثل حجاب، خب این حکم ممکنه یک سری فلسفه هاشو شما بدونید، یه چیزایی رو بدونید، آقا حجاب وقتی باشه خب روابط مرد و زن تنظیم میشه، خیانت کم میشه، اینا رو شاید بدونید، اما شاید یه سری چیزایی هم باشه پشت پرده که من و شما نه احتمالش هم که بدیم این میشه تعبد. بالاخره یه بخش تعبد درش هست. مثلا مثال میزنم، یعنی آقا اگر مرد و زن با هم ازدواج کردن، حالا الان میخواد طلاق گرفتن از هم دیگه یا شوهر مرده، میگن زن باید عده نگه داره. میگیم چرا؟ تو روایت میگن اختلاط میاه مثلا لازم میاد. خب این یه حکمتی است گفته شده، اما این تمام العلت چی و علت منحصره هیچ کدومش معلوم نیست باشه، اینو باید احراز بکنیم دیگه. اگه اصلا احراز کردیم این تمام العلت و علت منحصره است، الان که دیگه با دی ان ای میشه نسل رو تشخیص داد که ارث مال کیه، محرم نامحرم چه جوریه، اینا رو میشه فهمید که آثارشه، طبیعتاً بعد این حکم منتفی بشه دیگه، چون علتش منتفی، علت منحصره ها، اونم علت منحصره، چون ممکن علت تامه باشه علت منحصره نیست، چند تا علت داره این حکم رو میاره، یکیش حضرت بیان کرده، یه علت تامهشو بیان کرده اصلا، ها علت ناقصه نه علت تامه رو یکیشو بیان کرده، ممکنه چند تا علت دیگه داشته، لذا ارشد در مواردی که شما بتونید کشف این بکنید که آقا این خلاصه بچه از مائکی بوده و با دی ان ای یا هر راه دیگر اینو کشفش بکنید، بازم چی میگن؟ بازم میگن که ارشد خدمت شما که این عده رو بعد نگه داره، نمیتونه همجوری بلند شه بره با یکی دیگه عقد بخونه، بعد عده رو بگذرونه، حالا دورش هر چقدر هست، 3 ماه خورده ای هست، 3 ماه 10 روز هستش، 3 تا طهره یا 2 تا طهره، بعضیا میگن یه طهره، هر چی که حالا هست از نظر فقهی اونو باید بره نگه بداره. این تعبده، ولی اینکه یه بخشی هم حالا به مسائل چیزیش گفته شده، اما تو خیلی از مسائل اینجوری نیسته، یعنی دیگه کاملا مسئله به صورت چیز بیان شد. نه نه این درسته، حالا این یه نکته، فقط
مرجعش،
حالا این یه نکته،
اینش به واسطه، یعنی این مرجع واسطه شده بین
الان چی میگن اخلاقی؟ الان به هر چیز، این الان گفتم اخلاقی در قدیم اینجوری بوده که وقتی گفته میشده اخلاق، اصلا کلا علم اخلاق، علم اخلاق همین الانش هم معناش اینه، اما اینکه میگن آقا این مسئله اخلاقیه، این غیر از اون اصطلاحه که میگن مسئله اخلاقی هر چیز که واجب یا حرام نیست، اونا رو دیگه میگن آقا به لحاظ فقهی ما دیگه آقا این حالا خوب انجام ندید، همون میشه مستحب و مکروه در واقع.
ما که نمونه داریم واجب و حرام، ولی تو رساله نیومده الغیبت و دروغ که دیگه واضحات دیگه حرمته، ولی اصلا دیگه جز شما تو رساله
نه، تو رساله هست غیبت و دروغ، شما همه واجبات محرمات تو رساله ها دارید، خب این نیستش که نباشه، این نیستش که نباشه، مگر بعضی از مسائل که عرض شد خدمت شما به یه صورتی به قول معروف چجوری بگم اینا جز ضروریات دین به حساب میان، یه چیزی که ضروری دینه و همه میدوننش و اصلا دیگه یعنی کسی بیاد مسلمان بشه دیگه اینو میدونه، متأسفانه
مسلمان آشنا بشه میگن
اونا رو دیگه نمیگن، بیان نمیگن،
کما اینکه
اصلا یه دوره این رساله ها نبوده نسبت به همه مسائل، اون جهتش چی بوده از که اینکه فهمید رساله ها یهو باب شد و چی شد و اینا، مثلا رساله اومد به این شکل و اینها، جهتش این بود که در یه دوره‌ای همین آقای شوبری زنجانی میگفت تو یه دوره‌ای ما یادمونه تو همین زنجان ما هر روستا یه مشتهد داشت، یعنی میفرستادن مردم علاقه داشتن، میفرستادن بچه‌هاشون رو نجف، یه نفر دو نفر سن، یکی بالاخره موفق میشد به درجه اجتهاد میرسید، یه اجازه اجتهاد، اجازه وجوهات از اون مرجع میگرفت در نجف، میومد تو منطقه خودش. بعد اون موقع چون ارتباطات هم به این شکل نبود که مثلا فرض کن ارشد استبولحسن اصفهانی توی نجف سایت داشته باشه، دفتر داشته باشه تو شهرهای مختلف، دفتر، تلفن، فلان اینها، و این آقایی که میخواد تقلید کنه بتونه به راحتی مسائلش رو از او بگیره، استفتاءاتش رو بکنه، مسائل کلی رو بگیره، این که نبود. چیکار میکردن؟ از همین طریق و این افراد رو میذارن آقای مجتهد اون منطقه، مردم از این تقلید میکردن اصلا، یعنی از اون اعلم اصلی تقلید چی نمیکردن، به این روش بوده چون چاره ای نبوده، دسترسی نداشتن، آره اعلم موجود
میپرسیدن،
خب همین چون دم دستشون بوده خیلی اصلا نیازی به رساله نویسی و فلان، طرف اصلا روحانی روستاشون بوده دیگه، هر موقع میخواستن اینو سر زمین میذارنش تو کوچه میذارن تو خیابون، مثل امام که در بین مردم بلا تشبیه حضور داشته، ارشاد خدمت شما، اینم خود حضور داشته دیگه، مثل که الان عصر غیبت شده برای مراجع، مثل بلا تشبیه مثل امام عصر غیبت شده، یعنی چون اون ارتباطات اومده زیاد شده و فناوری‌های ارتباطی از طریق سایت، نمیدونم پیامک، تلفن، فلان، همه اینا دفتری حضوری هم تو شهرهای مختلف دارن، باز مثلا اینا هم هست، این باعث چی شده؟ باعث شده که شما دیگه نتونید از این اعلم موجود بخواید تقلید بکنید، شرعنش باید برید از اعلمی که دسترسی بهش دارید، اونا دسترسی بهش دارید. بعد اینا میگن خب چیکار بکنیم که این مشکل حل بشه؟ میان یه رساله مینویسن. اون موقع خب رساله نویسی اصلا مرسوم نبوده، جهتی هم نشه، چون این آقا مثلا رساله مینویش مردم شاید که دیگه تقلید میکردن. درسته که این مثلا مرجع عالی بود، اجازه میداد وجوهات مسائل مثلا حسبیه اینا رو این انجام میداد، اما تو بحث فتوا و اینها شاگردا هر کدوم یه منطقه بودن، اونا داشتن مقلدین خودشونو داشتن. آقای مثلا میرزای ناینی یه چند تا شاگرد زبده داشت، یکیش مثلا آقای مرحوم آیت الله کوهستانی بود که اومد تو مازندران، تو از عرفا بود و اینها. تمام شاگرد های ناینی هم تقریبا از حالا نمیشه گفت همه، اما خب خیلیشون از عرفا بودن. یکیش این آقا بود مثلا، این آقای عرشبت خدمت شما کوهستانی که اومد توی مازندران، ایشون مازندران ازش تقلید میکردن دیگه تمام. یه شاگرد دیگه داشت آقای میرکتولی آیت الله، که باری که دو سه بار من داستانش از سال قبل امسال گفته باشم، این اومد مثلا سمت گرگان و استان گلستان و اون قسمت ها، مثلا تبرستان اون روز اونجا اومد مستقر شد، به ایشون هم اجازه اجتهاد داده بود. متضای ناینی خیلی کم اجازه اجتهاد میداد، یعنی میگن به 3-4 نفر ظاهرا اجازه اجتهاد بیشتر خیلی سخت میگرفته اجتهاد اینا، بعضیا مبناشون خیلی آسون میگیرن، بعضیا یه مقدار سخت میگرفته. آقای ناینی خیلی سخت میگرفته اجتهاد، یه اجتهاد حد اکثری قائل بود، به هر کسی اجازه اجتهاد نمیداد. به این دوتا اجازه اجتهاد، یکم به آقای خویی اجازه اجتهاد داد که از شاگردانش بود، که خب حالا او مسیر مرجعیت رو طی کرد و بعدها مثلا خب شد مرجع جای استاد خودش رو گرفت. اما اون یکی دیگه خب اومدن شهرستان‌ها و مثلا کشورهای مختلف و اینا همون قدی که بودن کارشون رو انجام دادن، اونجاها مستقر شدن. یه نفر دیگه هم بود حالا اسمش یادم نیست، اون یکی رو من هرچی هم فکر میکنم یه مدت قبلا خونده بودم مطالعه کرده بودم، الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد اون یه نفر آخری کی بوده اینا، اما اونم مثلا بوده 3-4 نفر کلا نشون اجازه داده. اما خب نه توی دوره‌هایی که اصلا زیاد هم اجازه میدادن این افراد میرفتن. یعنی کسی نمیده بود پیشه آسد ابوالحسن اصفهانی، گفته بود که آقا بنویس که من مجتهدم میخوام برم شهرمون. بعد ایشون گفته بود که خواخه تو مجتهد نیستی، من بالاخره تو میشناسم اینا، تو مجتهد نیستی. گفته بود آقا شما بنویسم مجتهد نیستم، اشکال نداره بنویس مجتهد نیستم. گفت خب من بنویسم مجتهد نیستی چه به دردت اومد؟ گفت اون نیست و بنویس، من اون نیست هستش میکنم، کاری نداره. گفته بود شما اون نیست رو بنویس، من اون نیست رو هستش میکنم، یه نهه نوشتن درست کردنش کاری نداره، اونو من درستش میکنم. حالا اینا مجتهد بالاخره بودن، در اون زمان میرفتن توی شهرستانه مختلف، نیازی خیلی به یه رساله نویسی و این مثلا باغ بازارا نبوده. الان اونطوری نیستش دیگه، چون الان گنانی که بهش دسترسی داریم، طبیعتا دسترسی هم اینطوری هستش که خب الان دسترسی دارن آقای اونا، بخوان اونا بشینن تو دفترشون هی جواب بدن مسئله جواب بدن به صورت شفاهی کار سختیه، اما برای خودشون وظیفه درست میکنه، شما بشینن همه اینا شفاهی جواب بدن و فلان کنن، اینا خیلی کار سنگینی. تا اینکه یه رساله بنویسن اینو بسپرن دست مردم، دست مبلغین فلان، اینا یه بخش سوالا رو بگیره، یه سریا که مون وقت به صورت حضوری بپرسن.
خیلی از مسائل چرا بیان نشده؟ من اینا خیلی اصلا گفته بودم طرف خود خانم به من گفت او ما خانم خانم بودم و خانم ما شوهرم آخونده، ما این سوال نشته بودیم، شما خودتون بدید اصلا آقایون به این سوال که من لاقل در حدی کرده شد. یه اصلا این بود حاجوها شدن ای مگه میشه همچی چیزی؟
البته حالا من خیلی رساله ها رو
بعدم پس بعد نشته،
البته من خودم خیلی رساله ها رو چون مراجعه میکنم دارن، مثلا هم مستحبات و فلان اینا هم خیلی ها رو دارن، اکثرا رو دارن. من مثلا تو همین بحث تشییع جنازه که الان شما گفتید، چون من مراجعه کردم پیش اومده برام، شهرستان کسی از دنیا رفته مجبور شدم مثلا برم برای حالا قصدش کفنش دفنش تجهیزش به صورت کلی و اینها نمازش و اینا، کاملا مثلا مستحباتش عرشبت خدمت شما به مکروهاتش اینا همه رو مثلا بیان کردن که آقا این مرده رو مثلا میخواد ببرید حتما خود حرکتش بدید، چند بار بلندش کنید، چند بار زمین بذارید، چه ذکری بگید، از کجا وارد قبرش کنید فلان، از کجا وارد قبرش بکنید، مثلا از اگه زن با پا بفرستید، اگه مرد مثلا با سر بفرستید، از راست بفرستید، از چپ بفرستید، کی تو قبر قرار بگیره مثلا. حالا و خیلی موارد
مختلف دیگه بسیار خوب دارن، بعضی جا دارن درسته، ولی چیزایی که دیگه خب مثلا این طرف تازه مسلمونه، واقعا هیچ آماتوری چیز سرش نمیشه، دروغ غیبت خیلی مسائل دیگه، اینا اصلا اسمش تو رساله ها نیومد. بعد این بنده خود تازه مصاحبه میگه مگه من نباید از مرجع تقلید کنم؟ میگه آره، میگه چرا تو رساله مرجع من نیومد؟ اینا ما از کجا بفهمیم اینا؟ من کسی دیگه نمیتونم تقلید کنم، من فقط از ایشون میخوام تقلید کنم. خب ایشون اصلا اسم
تقلید، تقلید تو اموره که میگن جز ضروری دین نیست، اونا تقلیدی نیستش، ضروری دین تقلید نمیخواد که. وقتی شما وارد یک فضای دینی میشید، بعد یه مدتی متوجه میشید که بالاخره آقا اصل نماز ضروریه، اصل دروغ نگفتن ضروریه.
آقا بعضی نکاتش هم اختلافیه، مثلا شیخ انصاری اول مکاسب مطرح کرده بود، گفته بود که مثلا بعضیا که زیر شاخه ها که به منتشر ها میگن، بعضی ها میگن که چیزی که مثلا یادم رفته بود دو سه تا مبنا داشت، معیار داشت قیمت و این حرفا، خب ممکنه بگه علی این کلمه که من میگم از نظر من قیمت هست چنین، ولی رساله مرجعش از نظر مرجع میگه قیمت هست چنین، رساله مرجعش باز میکنه یعنی اسم قیمت اصلا
خیلی از اینا تو استفتاءات ها باز هست، چیزایی که توی رساله ها نیست خیلیش تست، اونم یه جهتی داره. برای اینکه همین گفتم اینا اگه می‌خواستن همه اینا رو بیارن توی رساله ها، یه رساله که می‌خواست مثلا یه جلد بشه و راحت در دسترس مردم باشه و اینا، این مثلا تبدیل می‌شد مثل یه کتاب شرح لقمه، چندین جلد می‌شد مثلا می‌خواست دست مردم بیاد. چیکار می‌کنن؟ میان اون چیزایی که به صورت پرتکرارتر و لازم‌تر که معمولاً واجبات محرمات هن، حالا یه بخشی مستحبات و مکروهات و اینا رو میارن تو رساله میارن، اون بخش دیگه رو تو استفتاءات مثلا ممکنه یه مرجع 5 جلد استفتاءات داره، 6 جلد استفتاءات داره. واقعیت اینجوریه. الان شما مثلا من یادم آقای فاضل خدا بیامرز، چون من تو پدرم درسش می‌رفت اینا استفتاءاتشون مرتب می‌گرفتند و اینا، استفتاءات آقای فاضل تا جلد 7 و 8 مش هم مثلا اومده بود، هر کدوم 500 صفحه 600 صفحه، همین چیزا بود مثلا، همین مطلب و اینها مثلا اونجاها بود و استفتاء میشد، طرف سوال میپرسید، همین سوال مثلا شما آقا من این غیبت مثلا این کاری میکنم، الان این غیبت یا غیبت نیست؟ بعد ایشون مثلا میگه الان نه به این معنای فقهی که آقا نه الغیبت مثلا ذکر که اخاک به ما تکره و اصلا نه اون معنای دیگه اینا، نه آقا هم زبان مردمی و ایناشون نتیجه المباحثشون اونجا میگفتن مثلا به صورتی که مردم چی داشته باشه. استفتاءات ها بود، الان هم هست، حالا الان که خب بهتر شده تو سایت ها هست و مجموعه نرم افزاری مثلا زدن برای این، ولی همین نور مثلا میزنه مثلا آثار های مکارم آثار فلان، تو اونجا مثلا میری استفتاءاتشو 5 جلد 6 جلد 7 جلد 10 جلد 12 جلد گاهی استفتاء دارن مثلا خیلی از اینا، تو اون استفتاءات ها هست. استفتاءات هم فقط مسائل مستحدثه نیست که بگیم خب آقا اینا ربطی به اون بحثا نداره، نه خیلی بخش زیادیش همین چیزاییه که تو رساله ها نیامده، یه طرف مراجعه کرده مسئلهشو پیدا نکرده تو رساله، رفته دفتر سوال پرسیده یا زنگ زده یا حالا حضوری رفته یا نامه داده سوال پرسیده، اون آوردن بعدها همین رو جمع کردن دستبندی کردن ترتیب بندی کردن باب بندی کردن در ضمن مثلا قالب استفتاءات یه جلد دو جلد ده جلد هر چقدر مثلا ارائه دادن. نه این هست، جهتش هم همینه، چون که قرار باشه یه سری مسئله کم تکرار هم بخوام بیارن توی این کتابا، این کارایی کتاب یه مقدار از بین میبره، گیج کننده میشه، یعنی یه سری مسائل پرتکرارتر مثلا مهمتر اینا رو بیان میکنن، بقیه موارد یه هر کی سوال خواستاش هم یا تو استفتاءات است بره اونجا مراجعه کنه، اگه اونجا هم دید باز نیست خب میره سوال میپرسه، باز اینا بعدن اضافه میکنن به استفتاءات بعدی و اینا، اونم باز بحث دیگه است که بچه‌ها میشه. الحمدلله رب العالمین.